بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در استصحاب در نفس زمان بود. عرض شد که مرحوم شیخ فرمودند در خود زمان استصحاب جاری نمی شود و دلیلش هم ذکر گردید، لکن فرمودند با توجیه و تصرف در معنای مستصحب و معنای بقا میتوان به جریان استصحاب در خود زمان قائل شد، لکن این اشکالش این است که سر از اصل مثبت در می آورد. بعد در ادامه فرمودند خب اگر قرار است ما به اصل مثبت تن بدیم، خب به سراغ بعضی از استصحابات میریم که اونها هم اصل مثبتن، اما حداقل نیاز به این توجیه و تصرف در معنای مستصحب و در معنای بقا ندارن. یعنی به جای این که در خود زمان استصحاب جاری کنیم، در امور متلازمه با زمان استصحاب جاری میکنیم. بعد در مرحله سوم میفرماید خب اگر قرار است ما در غیر زمان و امور متلازمه با زمان استصحاب جاری کنیم، که باز این هم اصل مثبت باشد، استصحاب را در حکم مترتب بر زمان جاری میکنیم، که طبق این فرض دیگه نه محتاج توجیه و نه سر از اصل مثبت در می آورد. اگر قرار است ما در غیر زمان استصحاب جاری کنیم، امری که ملازمه با زمانه، اگر قرار پامون رو از زمان عقب بگذاریم، از خود زمان کنار بکشیم، خب به جای این که در امری که متلازمه با زمانه استصحاب جاری کنیم، در احکامی که مترتب بر زمانند استصحاب را جاری می کنیم. اما بیان ذلک، استصحاب مترتب بر استصحاب حکم مترتب بر زمان چگونه است؟ مثلا در مورد رمضان، آخر رمضان ما شک داریم در هلال شوال، اینجا استصحاب خود رمضان استصحاب در زمانه. به جای این که ما خود رمضان را استصحاب بکنیم، استصحاب وجوب صوم را که مترتب بر زمان رمضان است میکنیم. استصحاب یه حکمی که مترتب بر خود زمانه، به جای این که بگوییم ما یقین به رمضان داشتیم، الان شک در بقای رمضان داریم، استصحاب می کنیم رمضان را تا اون مشکلات پیش بیاد محتاج توجیه باشیم یا محتاج، یعنی تن به اصل مثبت بدیم، به جا اون کارا میگیم خب در رمضان صوم واجب بود، پس وجوب صوم مترتب بر زمان بود، ما یقین به وجوب صوم داشتیم، الان شک میکنیم صوم واجبون املا، استصحاب میکنیم چی را؟ وجوب صوم را. اتفاقا در ادله استصحاب هم شاهد بر این هست، ادله ای که میگوید در مثل مکاتبه الیقین لا یدخله شک صم للرؤیه و افطر للرؤیه لعل، این الیقین لا یدخله شک اشاره به همین معنایی که ما میکنیم داشته باشه. الیقین لا یدخله شک یعنی چی؟ یعنی یقینه به وجوب صوم، لا یدخله شک در وجوب صوم، صوم للرؤیا و افطر للرؤیا، یعنی تا مادامی که رؤیت هلال شوال نکرده ای صوم، و افطر زمانی که رؤیت کردی. پس لعل این مکاتبه هم که میگوید الیقین لا یدخله شک، یعنی یقین به وجوب صوم، لا یدخله شک در وجوب صوم. پس اینم در مرحله سوم، به جای اینکه در خود زمان استصحاب بکنیم، در حکم مترتب بر زمان، و این هم شاهدش و مؤیدش از ادله. لکن در این که این مکاتبه دلالت داشته باشد بر ما نحنفی، مرحوم شیخ اشکال میکنه. خوب دقت کنید، این الیقین لا یدخله شک صم للرؤیا و افطر للرؤیا دلالت بر این مطلب ما نمی کنه. چرا؟ چرا دلالت نمی کنه؟
نه
ببینید، مسئله اینه، میگن ببینید اگر ما بخواهیم جواز افطار به سبب رؤیت را متفرع بکنیم بر استصحاب وجوب صوم، این مشکل پیدا میکنه. چرا؟ چون در حقیقت شک در خروج رمضان، شک در وجوب زائده، و در شک در وجوب زائد جای تمسک به براءت، نه استصحاب وجوب و استصحاب اشتغال. خب مسئله چرا در اینجا این چنینه؟ چرا؟ چرا در مثل وجوب صوم ما میگیم مورد از قبیل شک در زائده؟ چون دوران امر بین اقل و اکثره، و از نوع اقل و اکثر استقلالی، نه ارتباطی. ف فرق بین اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی چیه؟ در اقل و اکثر ارتباطی با اتیان به اقل بر فرض وجوب اکثر ذمه ما کماکان به مجموع مشغوله در ارتباطی. اینجور نیست که در نماز ده جزئی که شما شک دارید نماز شما واجب شما ده جزء یا یازده جزء، اگر ده جزء را بخوانی بعد بفهمی جزء یازدهمی هم داشت، بتوانی اون جزء یازدهم رو مستقلن و به تنهایی بیاری. نه، دوباره از نو باید همه یازده جزء را با هم بیاری. این اقل و اکثر ارتباطی است. اما در اقل و اکثر استقلالی با اتیان به اقل، حتی اگر اکثر هم واجب باشه، این مقداری که اتیان شده از ذمه شما ثابت. مثل مسئله دین، کسی که شک داره 100 تومن بدهکاره یا 200 تومن، اگر 100 تومن رو داد بعد فهمید 200 تومن بدهکار بوده، اینجا 100 تومن دیگه بده کافیه، لازم نیست دوباره همه رو 200 تومن رو ادا بکنه، مثل مسئله نماز نیست. اینجا هم اقل و اکثر استقلالی است. یعنی چی؟ یعنی وجوب هر روز روزه، وجوب روزه هر روز رمضان یک واجب مستقل. در حقیقت گویا ما شک داریم 29 تا واجب به گردن ماست یا 30 تا. در دوران امر بین اقل و اکثر، اونم از نوع استقلالی، در حقیقت اصل اقتضا میکنه نفی زائد را و اکتفاء بر اقل را. میگه همون 29 تا بر شما واجب. چون این چنینه، پس تفریع سم افتر للرؤیا بر اون الیقین لا یدخله شک درست نیست. و این نشون میده که منظور از مکاتبه این معنایی که ما کردیم نیست. یعنی الیقین لا یدخله شک منظور این نیست که یقین به وجوب صوم با شک در وجوب صوم از بین نمیره، نه، ظاهرش با اون جمله زیلش صوم للرؤیا و افطر للرؤیا، ظاهرش اینه الیقین لا یدخله شک، یعنی الیقین و به رمضان لا یدخله شک و به دخول شفا. مثلا
سوم یعنی روز آخر، وجوب سوم
اما اونی که ما استصحاب میکنیم خود وجوب سوم، ببینید درسته شیخ میگن ما وجوب سوم رو استصحاب میکنیم، ولی این دلیل نمیتونه دلیل ما باشه نسبت به اگر بخوایم در زمان استصحاب جاری کنیم. خب به جاش حکم مترتب بر زمان جاری میکنیم. ببینید فل اولا التمسک فی هذا المقام اولا، حالا که قرار شد بریم سراغ اصل مثبت و در امری غیر از خود زمان، ها خب میریم سراغ التمسک فی هذا المقام، میایم سراغ اگه قرار شد بریم سراغ غیر زمان، خب یه چیزی رو که دیگه اصل مثبت هم نباشه انتخاب میکنیم. التمسک فی هذا المقام به استصحاب الحکم المترتب علی الزمان، البته لو کان جاریا فی، اگر جاری در او باشه، لو کان این استصحاب جاریا فی الحکم المترتب در زمان، که عدم تحقق حکم صوم. شک داریم در هلال رمضان، به جای اینکه استصحاب کنیم چی رو؟ شعبان را، استصحاب میکنیم عدم وجوب صوم را. این مال اول رمضانه. ول افطار یعنی عدم تحقق حکم الافطار، یعنی وجوب الافطار، کی؟ عند شک فی هلال شوال. عدم تحقق صوم مال شک در هلال رمضانه، عدم تحقق افطار مال شک در هلال شوال. اینو میایم استصحاب میکنیم. چرا در خود زمان، چرا خود رمضان و شعبان رو استصحاب کنیم، حکمشون رو استصحاب میکنیم. ولعله المراد بقوله علیه السلام فی المکاتبه المقدمه فی المتقدمه فی الادله فی ادله الاستصحاب الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیه و افطر للرؤیه. ولعل همین معنا مراد در اینه، دیگه توضیحش ندادن شیخ، الیقین لا یدخله الشک، ای منظور اینه یقین به وجوب صوم رمضان، لا یدخله شک در وجوب افطار. نه دیگه زمان، نه دیگه شوال رو بذارید کنار، میخوایم چی رو بگیم؟ حکمو. یقین به وجوب رمضان، لا یدخله او را شک در مثلا وجوب افطار. در لکن الا در حقیقت پاسخ به اون لعله است، رد لعله است. الا این که نه، تو این روایه ببینید خیلی مختصر مرحوم شیخ توضیح دادن، الا نه، تو روایت یه قرینه است که مانع است که مراد اون باشه، الا ان جواز الافطار للرؤیه، جواز افطار للرؤیه که البته اینجا وجوب بود بهتر بود، وجوب الافطار للرؤیه، چون فرض اینه اگر شوال باشه باید دیگه، بحث جواز نیست، بلکه واجب. چرا دیگه عید قربان، عید فطر اگه کسی روزه بگیر، افطار منظور مقابل صومه، نه مسئله مقابل امساک، اصلا مقابل صوم وجوب الافطار. اگه کسی بنا بذاره بر این که هیچی نخوره عمدن، خب این که اصلا حرامه دیگه. بله حالا دیگه خیلی زور میخواد. بله شما خوبه همه جا همینجور باشه، حالا اینجا یکی دفعه حالا طرفدار شیخ شده. این جواز افطار للرؤیه لا یتفرع علی الاستصحاب الحکمی، این متفرع بر استصحاب حکمی نمیشه. چرا؟ چرا متفرع بر استصحاب حکمی نمیشه؟ یعنی مسئله وجوب افطار از فروع این استصحاب حکمی، از فروع استصحاب وجوب صوم نیست. شما استصحاب میکنید چی را؟ استصحاب میکنید وجوب صوم را. خب مسئله وجوب افطار از متفرعات این حکمه، از متفرعات این استصحابه؟ نه، الا بناءً علی جریان استصحاب الاشتغال و تکلیف به صوم رمضان. مگر بنابر این که بگیم اینجا استصحاب اشتغال میکنیم، استصحاب تکلیف به صوم رمضان داریم، یعنی فقط رو این فرضه که شما میتونید اینو متفرع بر او بکنید، در حالی که مع ان الحق فی مثلهی التمسک بالبراءه. شما باید بگید استثاب میکنیم وجوب رمضان را، وجوب صوم را، بگیم صوم رمضان واجب بود و به ذمه من بود، الان شک دارم، استثاب اشتغال ذمه میکنم. خب در حالی که مورد فی مثلهی، مثلهی چیه؟ دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی است. در مثل این مورد حق التمسک و بالبراءه است. اینجا جای تمسک به براءته، نه استصحاب اشتغال. لکون صوم کل یومن واجبا مستقلا، برای اینکه روزه هر روز واجب مستقلی است. حضرت عباسیش چی؟ تحت کلیه وجوب صوم هست. خیلی خوب،
صوم ما رمضان یه صوم کلیه واجبه دیگه ای نیست، مثلا روز دربال عرضی وجوبی داشته.
خیلی خوب، شما اونی که اینجا استثاب میکنید چیه؟ میخواید حکم مترتب بر زمان، حکم مترتب بر زمان چیه؟ تکلیف به صوم رمضان، این کلیش درست. پس شما الان میخواید استثاب کنید، باید چی استثاب کنید؟ همون تکلیف به صوم رمضان که قبلا به ذمه شما آمده بود، اشتغال او را، درسته؟ خب حالا در حقیقت اگر اینجا شک داشتید آیا این 29 روزه یا 30 روزه، یعنی این وجوب صوم آیا اینجا تمام میشه یا امتداد داره، اگه بخواید استصحاب اشتغال ذمه بکنید، این در حقیقت چون مورد از موارد دوران بین اقل و اکثره و استقلالی هم هست، در این موارد در دوران هم بین اقل و اکثر استقلالی نفی زائده، یعنی روز اون روز مشکوک رو باید بگید واجب نیست. نشون میده پس این الیقین لا یدخل شک، یعنی الیقین به رمضان لا یدخل شک و مثلا فی هلال شوال، اینه بس خود زمان داره کار داره، به حکم کار نداره. و اما القسم الثانی، ببین حالا فعلا ما اینکه اینجا بالاخره مسلمه ولی بیانش، نه 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 هیچ همون نیست. مسئله اینه که ایشون میگه این دلیل، ما به خصوص این دلیل کار داریم، نمیخواد نتیجه کلی بگیره. به خصوص این دلیل وقتی نگاه میکنیم، این توش این به دست نمیاد که یقین به حکم منظور باشه، یقین به زمانه، یقین به وقته که لایت خلو شک در زمان دیگر. لذا میگه نمیشه استصحاب حکم مترتبه بر زمان رو از این دلیل به دست آورد. و اما القسم الثانی، خب تا اینجا نتیجه این شد که در خود زمان استصحاب جاری نیست، ولی در حکم مترتبه بر زمان میشه استصحاب جاری بشه. اگه بخوایم در خود زمان استصحاب بکنیم، هم اصل مثبت میشه، هم احتیاج به توجیه داریم. فوقش اینه در یه امر ملازمه با زمان استصحاب بکنیم که اون موقع دیگه توجیه نمیخواد، اما باز بالاخره اصل مثبت هم. اگر یه راهی بخوام بریم هیچ کدام نباشه، حکم مترتب بر زمان میتونیم استصحاب کنیم، خود زمان را خیر. چی متوقفه بر زمان؟ چرا؟ باشه باشه، ما حکم مترتب بر او را میگیم این کان واجبن سابقا، الان شک میکنیم واجبه یا نه، استصحاب میکنیم وجوب صوم. نه چرا پیش بیاد؟ به چه ملاکی؟ این زمانی نیست که، این حکمی است که در اون زمان ثابت شده، بر اون زمان مترتب شده. و اما القسم الثانی، اما قسم دوم، قسم دوم چی بود؟ زمانیات. آیا در زمانیات استصحاب جاری میشه یا نه؟ زمانیات مثل چی؟ مثل تکلم، همین سخن گفتن، چون اجزاء تکلم هی به وجود میان و از بین میرن. کتابت، نبع الماء من العین، جوشش آب از چشمه، این هی داره جوشش پیدا میکنه و این جوشش، این آبی که میاد از بین میره، این جوشش اون آب از بین میره، یه جوشش دیگه است. آیا در اینا استصحاب جاری میشه یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماید که تقریبا شبیه اون چه که در قسم اول گفتیم اینجا هم همین رو میگیم. میگیم ما این مجموع را، مجموع تکلم، مجموع کتابت، اگر این رو به عنوان یک موجود واحد و مستمر فرض کردیم، اگر این رو به عنوان یک موجود واحد و مستمر فرض کردیم، اینجا استصحاب میتونه جاری بشه. میگیم این شخص در حال تکلم بود و تکلم رو یک موجود واحد گرفتیم، یقین به تکلم او در آن سابق و شک در بقاء تکلم، حکم میکنیم به بقاء، ابقاء و ماکان و منعی برای جریان استصحاب اینجا وجود نداره. در حقیقت اینجا ما یقین داریم به تکلم، به همون موجود متشکل از اجزا، که ما اینها را یک مجموعه و یک کل حساب کردیم. مجموع تکلم برای ما یقینی بود، یقین به تکلم داشتیم، یقین به جوشش آب از چشمه داشتیم. الان شک در بقا میکنم. منظور از شک در بقا و مراد از شک در بقا اینجا چیه؟ شک در بقا اینجا یعنی این، شک در بقا یعنی این، آیا اون موجود واحد دارای 10 جزء بود و هست، یا دارای 15 جزء؟ مثلا اگر 10 جزئی بوده الان تمام شده، اگر 15 جزئی بوده الان چی؟ ادامه داره. شک ما در بقا به این شکل، ببینید رابطه این اجزا با مجموعه رو ما رابطه جزء و کل فرض میکنیم، نه جزئی و کلی. هر جزء، هر قسم از کتابت را، هر گوشه ای از تکلم را یک مصداقی از تکلم نمیدانیم، یک جزئی و مصداق از کلی تکلم نمیدانیم. رابطه بخش های تکلم با مجموع تکلم مثل نسبت بین زید و انسان نیست، بلکه رابطه مجموعه بخش های تکلم با خود تکلم که یک موجود یک پارچه فرض شده رابطه جزء و کله. یعنی اون تکلم تشکیل شده از یک سری اجزایی، ولو حقیقتا مختلفن، اما ما اینها رو یک امر مستمر و واحد فرض کردیم. نمیتونید بگیرید. اگر اونجوری بگیریم که اصلا استصحاب نمیشه جاری کرد، اون وجود غیر از این وجوده، اون فرد غیر از این فرده و مشکل پیدا میکنه. رابطه رو رابطه جزء و کل میگیریم. عنایت بفرمایید. حالا با این بیان یکی دو تا اشکالی که اینجا وارد شده پاسخ داده میشه. بعضیا اشکال کردن، گفتن آقا اینجا در حقیقت استصحاب در زمانیات از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث. چرا؟ در کلی قسم ثالث چه می کردیم؟ چی بود؟ چه اتفاقی می افتاد؟ در کلی قسم ثالث یقین به حدوث یک فرد بود و یقین به زوال اون فرد، لکن ما شک در بقای کلی داشتیم. چرا؟ چون احتمال میدادیم مقارن با اون فرد یا بعد از اون فرد فرد دیگری تحقق پیدا کرد. اینجا هم از این قبیله، اینجا یقین داریم به این که اون جزء تکلم که قبلا تحقق پیدا کرده و یقینی الحدوث بوده از بین رفته. شک در حدوث فرد دیگر داریم، لذا ارکان استصحاب موجود نیست، لذا استصحاب تکلم، استصحاب زمانیات جاری نیست، چون نمی شود. این اشکال این مستشکل رو من دارم میگم، اصلا گوش نمیدی شما. اشکال مستشکل اینه، میگه از قبیل کلی قسم ثالثه، از این که تشبیه به اون میکنی یعنی چی؟ عجب گرفتاری ها. این داره میخواد بگه آقا کلی قسم ثالثه، یعنی همونطوری که او جاری نمیشد این هم جاری نمیشود. عجب گرفتاریه بابا، من دارم حرف مدعی رو نقل میکنم، بازم میگه این میشود. مدعی داره اینو میگه، شما که نمیتونی بگی تو داری بی خود میگی. بابا حرف مدعی رو داریم نقل میکنیم. عرض به حضور شما، بازم با طلبکاری همراه، کوتاه هم که میاد با طلبکاری کوتاه میاد. این ادعا رو مرحوم شیخ جواب میدن، میفرماید این ادعا مدفوعتون، که اساساً این استصحاب نه تنها از قبیل قسم ثالث نیست، بلکه از قبیل قسم اوله. چرا؟ برای اینکه در حقیقت در قسم اول استصحاب چجوری بود؟ ما یقین داشتیم به وجود فردی در دار و به اعتبار او یقین به کلی داشت. بعد چیه ادامش؟ شک در بقای اون فرد داریم، به تبع او شک در بقای کلی داریم. ما نهرافی هم همینطوره، ما یه موجود واحدی به نام تکلم تحقق پیدا کرده، یقین به تحقق او داریم، و این موجود در حقیقت دارای اجزاییست. ما الان شک داریم در بقای همون فرد، آیا اون موجود واحد مستدر مستمر امتداد داره یا نداره؟ اینجا نه تنها در فرد بلکه در کلی هم استصحاب جاری میشه. ملاکش اینه که ما مسئله این تیکه ها و قسمت های تکلم را فرد و مصداقی برای تکلم نمیگیریم، اینا رو جزء میگیریم برای تکلم، رابطه چون رابطه یه جزء کن، یعنی مجموعشون یه موجوده. این موجود آیا استمرار داره یا نداره؟ میشه از قبیل قسم اول. بعد مرحوم شیخ میفرماید تازه اگر از قبیل قسم ثالث هم باشد، از اون قبیل قسم ثالثی است که استصحاب در او جاری میشود، نه از اون قبیلی که استصحاب در او جاری نمیشه. بعد یه فهمی دارن که لعل اصلا مراد این باشه که اینجا از قبیل قسم ثانی است که استصحاب کلی درش جاریه. حالا عبارت رو دقت بکنید، جزئیاتی داره که حالا اونو تو تطبیق عرض میکنیم. ببینید، و اما القسم الثانی اعنی الامور التدریجیه الغیر القاره، امور تدریجی غیر قاره، که تکلم و الکتابت و المشی و نبع الماء من العین و سیلان دم الحیض من الرحم، اینا همه از مواردی است که هی به اصطلاح آنن فآنن یتجدد اینا متصرمل وجودن. فالظاهر جواز و اجراء الاستصحاب فیما یمکن ان یفرز فیها امرا واحدا مستمرا. ظاهر اینه که استصحاب در اینها جاری است، در اون جایی که یمکن ان یفرز فیها، ها فیه باز باشه شاید عرض به حضور شما، یا منها، یمکن ان یفرز منها یعنی من این امور، فیها درسته، ضمیرش درسته، حالا یا منهاست یا فیها، یعنی در این امور تدریجیه بتوانیم ما یک امر واحد مستمری را فرض کنیم. شما حواست هست امروز؟ نظیر و ما ذکرناه فی نفس زمان، مثل اون چه که ما در مورد خود زمان گفتیم، گفتیم اگر لو اخذ المستذهب مجموع اللیل و النهار، مجموع اللیل و النهار، اینجا هم همینطور، ما این رو یک موجود یک پارچه ببینیم، خب اگه یه موجود ببینیم و شک در بقا چی میشه؟ و شک فی بقائه، و شک در بقا چجوری تصویر میشه؟ اگه تکلم رو یه موجود یک پارچه ببینیم، شک در بقا لعجل شک فی قلت اجزاء ذلک الفرد الموجود منه فی الخارج، اون وقت شک در بقا به این صورت تصویر میشه، شک در عرض به حضور شما قلت اجزاء این فرد از تکلم که در خارج موجود شده و کثرتها، آیا این فرد تکلم، این تکلم زید امروز آیا قلیل الاجزاء یا کثیر الاجزاء، فیستصحب القدر المشترک المردد بین قلیل الاجزاء و کثیرها، قدر مشترک مردد بین قلیل الاجزاء و کثیر الاجزاء، ها این در حقیقت اگه بخواید با این نوعی که ایشون گفته دقت کنید با چی شبیه داره؟ با کلی قسم ثانی شبیه داره. کلی قسم ثانی کدام بود؟ کلی استصحاب کلی حیوان مردد بین قصیر و طویل، که آیا گنجشک بوده یا فیل بوده، اینجا هم همینطور میشه، اگه قلیل الاجزا بوده از بین رفته، اگه کثیر الاجزا بوده باقیه. به جای من قبیل الاول،
من قبیل الاول
نه، نوع جوابی که داده اون وقت تو نسخه، بله حالا باید اون وقت توجیهاتش فرق میکنه، حالا دقت کنید، و دعوا ان الشک فی بقاء القدر المشترک، این که ما در بقاء قدر مشترک شک داریم، شک در بقاء کلی ناشن ان حدوث جزء آخر من الکلام، این در حقیقت ناشی از چیه؟ این که این جزء آخر کلام محقق شده یا نشد، ول اصل عدم او، اصل اینه که جزء آخر محقق نشده که المستلزم لارتفاع القدر المشترک، خب وقتی ما فرد برای ما اون فرد یقینی الحدوث از بین رفته، فرد دیگر مشکوک الحدوثه، پس در حقیقت این مستلزم اینی که کلی برای ما مقطوع الارتفاع باشد، فهو من قبیل القسم الثالث من الاقسام المذکوره فی الامر السابق، که حالا تو پاورقی بعضی داره القسم الثانی، ولی با این بیان که قدر مشترک ناشی از حدوث جزء آخر، البته این استدلال هم به قسم ثانی میخونه هم ثالث، منتها تطبیقش بر قسم ثالث راحت تره، با توجه به اینکه خود مرحوم شیخ هم در نهایت در حقیقت لعل اشاره به این داره که این از قبیل قسم ثانیه، اون وقت نمیتونه حرفش با حرف مدعی یکی در بیاد، هزار تا شما دو تاشو بگی بسه، مدفوعتون، این دعوا مدفوعتون، بله بله، الان خود مرحوم شیخ جواب میدن، میگه این دعوا مدفوعتون به ان الظاهره کونه من قبیل اول من تلک الاقسام الثلاثه، اصلا این از قبیل قسم اوله نه از قبیل قسم ثالث. چرا؟ لان المفروضه فی توجیه الاستصحاب، چون فرض ما در توجیه استصحاب زمانیات اول اینجا فرض کردیم اینه که جعل و کل فرد من التکلم مجموع ما یقع و فی الخارج من الاجزا، هر فردی از تکلم را ما مجموع اون چه که در خارج واقع میشه حساب بکنیم. یعنی یک فرد تکلم، تکلم منه، مجموع اجزایی که در خارج از تکلم من پیدا میشه، التی یجمعها رابطتون، که یه رابطه ای اونها رو جمع میکنه که توجب ادها شیئا واحدا و فردا من الطبیعه، که باعث میشه مجموعه او بشه یک شیء واحد و یک فردی از طبیعت. تکلم الان من سر مثلا این کلاس ساعت فلان، این مجموع اجزایش یه فرد از طبیعی تکلمه. لا جعل کل قطعت من الکلام الواحد فردن واحدن، نه اینکه هر تیکه از صحبت من بین 9 تا 10 تو اینجا یک فرد از تکلم باشه. حتی یکون بقاء الطبیعه به تبادل افراده، تا اینکه بقاء طبیعت و کلیه تکلم به تبادل افراد باشه، یعنی اون فرد این لحظه تکلم از بین بره یه تکلم دیگه جاش بیاد، بخواد از قبیل قسم ثالث بشه. ما اگر تکلم رو اینجوری بگیریم میشه از قبیل قسم ثالث، ولی ما اینجور نمیگیریم. ما مجموع اجزاء به هم پیوسته و تحت یک رابطه را اسمشو میذاریم تکلم و فرد من التکلم، نه اینکه هر جزء و هر قطعه ای از تکلم را یک فرد از تکلم بدانیم. غایت الامر کون المراد بالبقاء هنا. اوه، اگر اینجوری بگیم منظور از بقا چی میشه؟ وجود المجموع فی الزمان الاول به وجود جزء علمه، این مجموع تکلم در زمان اول به وجود یک جزئه، ما همه اون رو یک جزء میگیریم، و وجوده و وجودهی فی الزمان الثانی، و وجودهو فی الزمان الثانی یعنی وجود المجموع فی الزمان الثانی به وجود جزء آخر منه، به وجود یک جزء دیگریست، اون یه جزءه، این یه جزء دیگریست. والحاصل ان المفروضه، فرق این دوتا چیه؟ فرق اینا اینه که ان المفروضه کون کل قطعه جزءا من الکل، هر قطعه جزء کله، یعنی مجموع یک واحده، اینا میشن اجزاء کل. لا جزئیاً من الکلی، فرد و مصداق کلی نیستن که افراد متعدد پیدا کنه، یه فرد دارای اجزاء مختلف. هازا ما اما عرفته، این تیکش دیگه حالا میمونه، وقت گذشته. این تیکم در حقیقت اینو میخواد بگه که برفر اگر تا اینجا نتیجه شد از کلی قسم اوله، کلی قسم ثالث نیست، برفرضم که بخواد کلی قسم ثالث باشه، از اون کلی قسم ثالث هاییست که استصحاب درش جریان داره. تا ثم، که حالا این تطبیقش میمونه برای فردا، برای پس فردا ببخشید.